دوازده شب ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه، در واقع آدینه، دهم آذر ماه سال 1396 هجری شمسی، برابر یکم دسامبر سال 2017 میلادی است. امروز روزی است که مراسم قرعه کشی بازی های جام جهانی 2018 روسیه در کاخ کرملین مسکو و گروه بندی 32 تیم برای دیدارهای یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان در تابستان آینده برگزار می شود. در یک ساعت آینده همراه همکارانمون در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. نخست اخبار این ساعت از رادیو فردا، آرش حسن نیا.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ایالات متحده را متهم کرد که با تحریک کره شمالی پیونگیانگ را به سمت شتاب دادن به برنامه موشکی اش سوق داده است. آقای لاوروف در این باره اظهار داشت:
такое впечатление, что специально всё делалось для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередной.
این تصور پیش می آید که همه این کارها عمدن انجام می شود تا کیم جون اون تعادل خود را از دست بدهد و کارهایی که صلاح نیست را انجام دهد. این باعث تأسف است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر در شورای امنیت سازمان ملل از کشورهای جهان خواست تا تمام روابط سیاسی و تجاری خود را با کره شمالی قطع کنند. چین و روسیه در همین جلسه شورای امنیت خواستار خیشتنداری دو طرف شدند و سفیر روسیه تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن کره شمالی به یک قدرت هسته‌ای را تلاش‌های خستگی ناپذیر دیپلماتیک دانست. چین و روسیه از معدود کشورهایی به شمار می روند که با کره شمالی روابط خوبی دارند. رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید 19 میلیون نفر از جمعیت ایران در بافتهای ناکارآمد و فرسوده زندگی می کنند. محمد رضا رضایی کوچی پنجشنبه در نشست اعضای این کمیسیون با اعلام این آمار از محدود بودن اعتبارات دولت و وجود 600 هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام در سطح کشور سخن گفت. رئیس کمیسیون عمران مجلس در این حال اظهار داشت که دولت حداکثر پولی که برای این پروژه ها به صورت نقدی پرداخت کرده 6 هزار میلیارد تومان بود و بقیه به صورت اسناد و اوراق مشارکت داده شده است. طاهر احمدزاده از پیشگامان سیاسی ملی مذهبی و نخستین استاندار خراسان پس از انقلاب 57 روز پنجشنبه در 96 سالگی در تهران درگذشت. آقای احمدزاده به دلیل فعالیت‌هایش در سال‌های پیش از انقلاب بارها زندانی شد و آبان 57 از زندان آزاد شد. در دولت موقت مهدی بازرگان استاندار خراسان بود و پس از استعفا از این سمت بارها به دلیل انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی زندانی شد. طاهر احمدزاده آخرین بار در سال 80 از زندان آزاد شده بود. طاهر احمدزاده به همراه محمد تقی شریعتی از مؤسسان کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد بود و از این رو از پیشگامان جریان فکری ملی مذهبی شناخته می‌شود. فرزندان طاهر احمدزاده، مسعود از بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق و مجید از اعضای این سازمان پیش از انقلاب و مجتبی احمدزاده 17 ساله در خرداد سال 1360 اعدام شدند. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به اتفاق آرا توافق مربوط به کاهش تولید نفت خام را تا پایان سال 2018 میلادی تمدید کردند. به گزارش رویترز، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این زمینه به خبرنگاران گفت پایین نگاه داشتن سقف تولید برای 9 ماه دیگر تمدید شد. در این حال برخی کشورهای عضو از امکان تجدید نظر در این باره پیش از این موعد در صورت نیاز بازار خبر دادند. خالد فلیح وزیر نفت عربستان هم با دفاع از ادامه کاهش سطح تولید تاکید کرد که حتی در صورت نیاز بازار توافق کاهش تولید باید به تدریج کنار گذاشته شود. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست 10 آذر ماه سال گذشته تصمیم گرفتند میزان تولید خود را به سطح 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسانند. بکتاش،
با سپاس از آرش حسن نیا. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. تداوم تهدیدات به افشاگری های فساد در جمهوری اسلامی، این بار صحبت از اسم و رسم هایی با نسبت هایی در ارتباط با بدهکاری های کلان بانکی و مؤسسات اعتباری.
با وجود فعالیت‌های اقتصادی برخی از مراجع تقلید و همینطور مانع تراشی اونها در برابر برخی از اقدامات،
مخالفت روسیه با درخواست آمریکا برای قطع رابطه با کره شمالی بر سر آزمایش موشکی اخیر پیونگیانگ، ادامه‌ی محروم و تحصیلی دانشجویان در جمهوری اسلامی،
پدیده دانشجو ستاره‌دار یا محروم کردن دانشجویان از تحصیل به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک پدیده ریشه‌داری هست.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. آدرس ها خیلی شفاف و روشن نیستند، اما همان ایما اشاره ها نشان میدن که در میان نام بدهکاران کلان بانک سرمایه و مؤسسه اعتباری سامن الحجج گویا نام های آشنا یا چه بسا نسبت‌های حیرت انگیز جا خوش کردند. یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تهدید کردند افشا می‌کنند، گویا افشاگری‌های فساد در جمهوری اسلامی حکایتی است که پایانی ندارد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این نخستین بار نیست که برای کشف نام مفسدان اقتصادی یا بدهکاران بزرگ بانکی آدرس خانه برخی مراجع تقلید شیعه در قم یا روحانیون پرنفوذ داده می شود. پیش از این نیزگاهی از وابستگان فامیلی روحانیون صاحب نفوذ در دم و دستگاه روحانیت شیعه ایران به عنوان کسانی که توانستند از نمد نفوذ سیاسی خود کلاهی از منافع اقتصادی فراهم آورند به زبان آمده بود. از جمله اظهارات عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان در اردیبهشت سال 87 که به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در برابر پرسشی از سلطان شکر ایران گفت.
سوال جریان در مورد پرونده سلطان شکر توضیح دهید. سلطان شکر رزمید آخرش میگه که این پرونده رو تحقیق میکنه، اگه تحقیق میکنه علامه هست هر سال بزرگتون که و همین دستر از اون آقای مهندرزان یونسفی هستش که در زندانه و ببینید چه قرض خورده که اینا حاضرن پرونده با 700 میلیارد پول مثال دولت بیان بیرون از اون پرونده.
پس از آن بود که لقب سلطان شکر با نام آیت الله ناصر مکارم شیرازی گره در گره شد. روز سه‌شنبه احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که این روزها ریاست بر سازمانی غیر دولتی با عنوان دیدبان شفافیت و عدالت را بر عهده دارد، هشدار داد که نام دریافت کنندگان تسهیلات از مؤسسه سامن الحجج را افشا خواهد کرد. او بدون نام آوردن از کسی یا جایی تأکید کرد که بسیاری از بدهکاران این مؤسسه اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به گفته او فرزندان علما، قضات با سابقه یا شخصیت‌های سیاسی هستند. یک روز پس از آن محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر شخصی خود در واکنش به اظهار نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم که گفته بود ورود زنان به ورزشگاه نباید مطرح شود، نوشت خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند. اما آقای صادقی به این توییت بسنده نکرد و در حالی که دیگر کاربران شبکه توییتر فکر می‌کردند به زودی این توییت با فشارهایی حذف خواهد شد، او تصویری بدون نام از اعداد و ارقامی منتشر کرد که شامل بدهی‌های کلان 20 نفری می‌شد که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و پس ندادند. این نماینده مجلس تاکید کرده که اگر تا 48 ساعت تکلیف بدهی‌ها معلوم نشود، نام بدهکاران را نیز فاش خواهد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، درباره این اتفاقات چنین میگوید.
این موضع آقای صادقی علیه یک مرجع تقلید کم سابقه هست، چرا که با وجود فعالیت‌های اقتصادی برخی از مراجع تقلید و همینطور مانع تراشی اونها در برابر برخی از اقدامات از جمله معرفی وزیر زن یا معرفی وزیر اهل سنت، معمولاً چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی یک حریم خاصی برای مراجع تقلید قائل هستند و وارد این حریم نمیشن و این مراجع تقلید بابت اقداماتی که انجام میدن از جمله مخالفت با حضور زنان در برخی از مناسب یا آزادی فعالیت‌های زنان، هزینه‌ای بابت این مخالفت‌هاشون نمی‌پردازن و نهاد مرجعیت نهادی است که عملاً از هر نوع نقدی مصون بوده تا کنون.
احسان مهرابی از وابستگی برخی فعالان اقتصادی و ارتباط آنها با خانواده ناصر مکارم شیرازی نیز اطلاعاتی دارد.
قبل از این برخی از نمایندگان مجلس هم درباره به تعبیر اونها راندهایی که آقای مدلل ازشون استفاده میکنن صحبت کرده بودن، از جمله احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم از یک رانت 650 میلیون یورویی صحبت کرده بود که به آقای مدلل داده شده. بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده، آقای مدلل داماد یکی از بستگان آقای مکارم شیرازی هستند و پیش از این عباس پالیزدار هم اشاره کرده بود به موضوع نقش داشتن ایشون در واردات شکر. و به جز جواد مدلل که منظور آقای صادقی هست، دیگر اعضای خانواده مدلل هم در صنایع مختلفی دست دارند، از صنایع غذایی گرفته تا صنایع فولاد.
اینکه مدلل داماد ناصر مکارم شیرازی است یا افراد این خانواده نسبتی با دیگر اعضای دور یا نزدیک بیت این مرجع تقلید شیعه دارند، حرفها زد و نقیض است. پیشتر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی درباره مسعود مدلل چنین گفته بود:
یک تاجر وارد کننده کالای اساسی تو کشور و ایشون در یه مقطعی در گذشته روشش این بوده که کشتی رو می‌بردن توی اسکله و بعد اینجا تامین ارز می‌شده. به همون اساس هم تو همون اوایل دولت 11 این وضع شده بود و بدون اینکه هیچ گونه وجهی بهش پرداخت بشه، هنوزم هیچ گونه پرداخت نشده. میدونید که این 650 میلیون یورویی که به صورت رانت گفته میشه، الان که 10 ماه ازش گذشته، حدوداً 8 ماه 9 ماه ازش گذشته، قرار بوده 4 ماه و 6 ماه تصفیه بشه، تصفیه نشده. چرا که اون نوع ارزی که میخواسته در اون زمان و نبوده و الان هم هنوز منتظر اونه، هنوز مهیا نشده که بهش داده بشه. کالاش آورده، کمبود مملکت تامین کرده، پولش نگرفته. ارز مبادله‌ای هم که اون زمان بهش میدادن 2450 تومان بود، الان شده 2650 تومان، ولی هنوز همش پولش نگرفته. حالا در آینده‌ای که میخواد بگیره چه نرخیه؟ این دیگه ریسکی است که ایشون پذیرفته.
همان زمان احمد توکلی این موضوع را تحت عنوان رانت یا امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی به یک وارد کننده نهادهای تولیدی دام و طیور به رسانه‌ها کشید و خواستار توضیح وزارت صنعت و بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری ایران در این ارتباط شده بود. گویی هر از گاهی باید انتظار کشید تا نامی از آیت الله ناصر مکارم شیرازی، خانواده مدلل و فعالیت اقتصادی نچندان شفاف آنها و همچنین ارتباطشان با بیت این مرجع تقلید شیعه اینجا و آنجا شنیده شود.
تداوم تهدیدات افشاگری در مورد فساد در جمهوری اسلامی، آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
واقعا سران ایران باید خجالت بکشن. درسته ما این آقا رو دیدیم، یه لحظه خندیدیم، ولی دنیا داره به ما و کارای جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی میخنده و مسخره میکنه. وای به حال ما ایرانی ها.
بعد از دیدن کشتی دوست که دنیا رو سر ما زدن، یه جوانی که این همه زحمت میکشه تا قهرمان بشه، با زور بهش میگن بباز به طرف، اینها فقط قهرمانی مذهب رو میخوان. ایران کاری ندارن، اینا تمام غرور ایرانی ها رو دارن میشکنن و هیچ کس هم نیست جلودار اینا باشه.
آقای احمدی نژاد، اگر 8 سال پیش با قوه قضایی درگیر میشدی، ما ملت بهت ایمان می آوردیم. الان فقط تلاشت اینه که خودتو تبرئه کنی و بیگناه جلوه بدی، ولی ما ملت هوشیارتر از این حرفا هستیم.
این هزارمین باری که ملت ایران صداشون در اومده. برای زلزله وهم شما چه خدمات انجام دادی؟ برای رودبار و منجیر که زلزله آمد شهرسروی چه کار کردی؟ آیا خونه های آینه ساختی شما؟ این یکی هم الان پول هایی که از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی و آمریکایی فرستاده میشه و حتی ملت ایران کمک میکنن، این پولا بازا میره به حساب کشورهای میانمار و امثال میانمار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. طاهر احمدزاده هروی، فعال سیاسی قدیمی جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و اولین استاندار خراسان پس از انقلاب سال 1357، روز پنجشنبه در 96 سالگی در مشهد درگذشت. رادیو فردا در ارتباط با سوابق وی با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی، گفتگو کرده است. رضا علیجانی:
طاهر احمدزاده شاید بشه گفت یک تنه به اندازه سه نسل مبارزه کرده، یعنی 77-8 سال سابقه سیاسی داره در نهضت ملی شدن نفت و نهضت دکتر مصدق و بعد از کودتا نهضت مقاومت ملی با استاد شریعتی، محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی بوده، با مرحوم بازرگان، مرحوم طالقانی بوده. در دهه 40 و 50 که جنبش شریکی در ایران هست، فرزندان ایشون تو جنبش چپ فعالن. مجید احمدزاده در سال 50 اعدام شده، مسعود احمدزاده بنیانگذاران شرکای فدایی و تئوریسین های جنبش شریکی، ایشون هم سال 50 اعدام شده. چون با انقلاب آزاد میشه ولی یه مدت کوتاه هم استاندار خراسان هست. حالت مردمیش با دوچرخه سر کار رفتن، توجهش به شوراها و مسائل دیگه باعث میشه که به حال حساسیت‌هایی رو بر بیانگیزه. ایشون در یک سخنرانی معروفی پس از فوت آیت الله طالقانی میگه که انقلاب منحرف شده و باید یک انقلاب در انقلابی بشه. آقای خمینی شخصا پاسخ اون رو میده. در کناری ایشون از استانداری هم با موضع مستقیم آقای خمینی است. بعد از سال 60 هم ایشون بازداشت میشه، همزمان با اینکه یکی از فرزندانش دیگرشون، پسر سومشون مشتبه احمدزاده، در سال 60 اعدام میشه. یعنی دو تا از فرزنداش در زمان شاه اعدام شدن، یکی در جمهوری اسلامی و یک دخترشون خانم نسوره احمدزاده که الان ساکن پاریسن، مجبور به خروج از کشور میشن. در زندان تحت شکنجه‌های زیادی قرار میگیرن. در زندان
آقای علیجانی، شما اشاره کردین به فرزندان ایشون که در ادوار مختلف تاریخ معاصر اعدام شدند و از فعالین سیاسی بودند. چگونه میتونین میراث طاهر احمدزاده هروی رو جمع‌بندی کنین؟
ایشون خب متعلق به جریان چپ مذهبی بود، فرزندانشون البته چپ مارکسیست بودند. در مجموع میشه گفت آقای احمدزاده نمادی است از صداقت، شرافت و مداومت. شاید مهمترین میراث ایشون مداومتش هست. به اندازه سه نسل مبارزه کرده و بزرگترین پیامش این هست که انقلاب برای اهداف دیگری اتفاق افتاده و انقلاب منحرف شده. ایشون در زندان با وساطت آیت الله منتظری آزاد میشه و یعنی شاید ایشون در زندان سرنوشت دیگری پیدا میکرد. ایشون هم آزادی خواه بود و هم عدالت طلب بود و این بزرگترین پیام ایشون هست که انقلاب ایران با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد پیروز شد. انقلاب ایران به مردم محروم، حالا به تعبیر اون موقع مستضعف، توجه می داشت و امروز که جنبش در حال آزادی خواهی در ایران کم توجهی داره به عدالت اقتصادی، شاید مهمترین پیام ایشون رو برای دوران جدید تاریخ ما شعار عدالت دونه کنار آزادی و توجه به این دو آرمان بزرگی که بیش از 100 سال مردم ایران به دنبالش هستند.
البته خود طاهر احمدزاده هروی که آخرین بار در سال 1380 در 80 سالگی از زندان جمهوری اسلامی آزاد شد. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، نقطه نظراتش را میشنیدیم. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ساعت 20 دقیقه پس از نیمه شب ایران به دنبال آزمایش موشکی جدید کره شمالی آمریکا از همه کشورها خواسته روابط دیپلماتیک و مناسبات تجاریشان را با پیونگیانگ قطع کنند. روسیه روز گذشته این درخواست را رد کرد و دولت آمریکا را متهم نمود که کره شمالی را تحریک می‌کند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دولت روسیه با رد درخواست آمریکا برای قطع رابطه با کره شمالی به دلیل آزمایش موشکی جدید این کشور واشنگتن را متهم کرد که کره شمالی را تحریک می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به دنبال تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی در روز چهارشنبه که مقام‌های پیونگ‌یانگ مدعی هستند می‌توانند با آن آمریکا را هدف قرار دهند، ایالات متحده از همه کشورهای جهان خواست روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با کره شمالی قطع کنند. در واکنش به این درخواست، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در بلاروس به سر می‌برد، در جمع خبرنگاران با این درخواست آمریکا مخالفت کرد و آن را منفی خواند. وی آمریکا را به تلاش برای تحریک دولت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی متهم کرده و گفته که آمریکایی‌ها باید در مورد اهداف خود نسبت به کره شمالی توضیح دهند و اگر قصد نابودی این کشور منزوی را دارند، رهبران آمریکا این موضوع را به طور مستقیم اعلام کنند. به دنبال آزمایش موشکی تازه کره شمالی، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت هشدار داد در صورت بروز جنگ احتمالی حکومت کره شمالی کاملا نابود خواهد شد. به گزارش رویترز، سفیر آمریکا در سازمان ملل در سخنرانی خود در نشست اضطراری شورای امنیت افزوده است در صورتی که جنگ روی دهد، به گفته او اشتباه نکنید، رژیم کره شمالی کاملا نابود خواهد شد. کاخ کرملین نیز آزمایش موشکی جدید کره شمالی را واکنشی تحریک‌آمیز نامید و از طرفین ماجرا خواست آرامش خود را حفظ کنند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل هم در نشست اضطراری شورای امنیت از کره شمالی خواسته است که آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای خود را متوقف کند. وی همچنین از آمریکا و کره جنوبی نیز خواسته که به دلیل وضعیت منطقه از برگزاری رزمایش مشترک در ماه دسامبر، ماه جاری، خودداری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خود به چین گفته بود که دیگر زمانی برای کنار آمدن با کره شمالی باقی نمانده است. به گزارش رویترز، آقای ترامپ روز پنجشنبه در یک توییت با اشاره به شلیک موشک پیشرفته کره شمالی کیم جونگ اون را مرد راکتی کوچک و طول سگ مریض خواند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تلاش‌های دیپلماتیک دولت چین برای مهار برنامه موشکی پیونگ‌یانگ را بی‌نتیجه دانست، اما رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار محدود شدن صدور نفت از سوی چین به کره شمالی شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
در ایران گزارش شده است حداقل 150 دانشجو در مدارج عالی تحصیلی مهر ماه گذشته، دو ماه پیش، از راهیابی به دانشگاه‌ها محروم شدند. روزنامه جامعه فردا روز گذشته گزارش داد در سال تحصیلی جدید بین 150 تا 200 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا پس از گذراندن آزمون از نامنویسی باز مانده و به اصطلاح ستاره دار قلمداد می‌گردند. رادیو فردا در گفتگو با عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت می‌پرسد در مورد این گزارش یا برآورد از میزان آنچه که دانشجویان به اصطلاح ستاره دار توصیف می‌شوند چه فکر می‌کند. علی افشاری در آمریکا.
نشون میده که این پدیده دانشجوی ستاره دار یا محروم کردن دانشجویان از تحصیل به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک پدیده ریشه داری هست و خیلی فراتر از تصمیم یا اختیارات یک رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه است و در از نهادهای بالاتری در قدرت پشت سر این قضیه هستند. از طرف دیگه این حجم بالای دانشان ستاره دار به خصوص در دوره‌ای که اساسا جنبش دانشجویی با رکود مواجه هست و سطح فعالیت‌های اعتراضی و کنش‌های انتقادی در داخل دانشگاه‌ها نسبت به دوران اصلاحات بسیار کمتر هست، نشون دهنده بغرنجی و شدت بالای مشکل فقدان آزادی‌های آکادمیک در دانشگاه هاست و این روند و تشدید اون با توجه به عقب نشینی و عقب‌گردهای متعدد حسن روحانی و شکاف گسترده بین عمل و ادعاهای اون وضعیت دشوار دانشجویان رو و دانشگاهیان رو هم نشون میده.
معمولا دانشجویان به اصطلاح ستاره دار به علت فعالیت‌های سیاسی یا تعلقات عقیدتی از تحصیل یا ادامه تحصیل محروم می‌شدند. با توجه به اینکه دلیل یا دلایل محرومیت تحصیلی دانشجویان به اصطلاح ستاره دار کنونی گزارش نشده، از این مسئله چه میشه استنباط کرد؟
از این مسئله میشه هم وخیم‌تر شدن مشکل رو برداشت کرد و هم نشانگر این که به هر حال مجریان این برخوردها روش‌های پیچیده‌تر و غیر شفاف‌تری رو اتخاذ کردن، یعنی اشاره می‌کنم به نقص پرونده و اینجا هست که این دوگانگی بین عمل و ادعاهای دولت روحانی بیشتر خودش رو نشون میده. این آقای روحانی مدعی بود که از همون سال 92 و همچنین در انتخابات 96 پیگیر حقوق دانشجویان از آزادی دانشگاه حمایت میکنه و بارها اعلام کردن که مشکلات دانشجویان رو حل میکنن، دیگه دانشجو ستاره‌دار نخواهد بود. در دوران اول ریاست جمهوری ایشون عمده مشکلات دانشجویان ستاره دار، یعنی عمده اونها باقی موندن، بخش کمی وارد دانشگاه شده، اونها هم با عقص تعهدنامه، چون اساسا به هر صورت قرار بر این بود که دانشجویان از حقوق خودشون دفاع بکنن، استفاده بکنن و همچنین سنت نقادی در داخل دانشگاه ها به رسمیت شناخته بشه، وگرنه خب دانشجویی که تعهد بده و بعد هم دیگه هیچ گونه کنش انتقادی نداشته باشه و صرفا فقط به تحصیلات بپردازه، خب طبیعتاً اساسا دیگه محرومیت موضوعیت نداشت و برخوردهای امنیتی و قضایی هم دیگه جایی نداشت. یعنی و حال فرض بر این بود که دانشجویانی که قبلا ستاره دار شده بودن اقداماتی رو انجام داده بودن که از دید اقتدار طلبان نظام منفی ارزیابی شده بود، بنابراین اونها هم که اومده بودن با تعهد، الان هم با صحبت این است که بخشی از دانشجویان با تعهد مشکلشون حل شده ولی بخشی بیشتر حتی با تعهد هم سیستم امنیتی کشور که به صورت بخشی از اون وزارت اطلاعات هست و نقش مهمی هم در این موضوع داره، زیر مجموعه دولت روحانیت. فقط اینجا بحث نهادهای زیر مجموعه تشکیلات ولایت فقیه نیست. البته راه خیلی دور از انتظار نبود با توجه به روندی که بعد از استیضاح فرجی دانا رخ داد، اومدن آقای فرهادی، خب وزارت علوم روحانی چند گام عقب‌تر رفت و تسلیم شد در برابر مداخله نهادهای امنیتی، ولی این روند در دوره دوم با انتخاب فردی مثل آقای غلامی خب به نظر میرسه که شدت و آهنگ بیشتری پیدا کرده و به مراتب دولت روحانی تسلیم تر شده در برابر فشارهای بیرون از دانشگاه.
علی افشاری بود، عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا. و ما پیام های شما رو میشنویم.
آقای روحانی، اینقدر دروغ گفتی و کلا سر مردم گذاشتی، الانم که ایران مثل مسخره دنیا شده با کارهای شماها. دو تا بچه تو مدرسه دعوا میکردن سر یه چیزی که دعوا میکنن، همه بچه ها مسخرش میکنن، درست شده مثل ایران که تو دنیا برای مزحکه خنده همه دنیا هستش و آبروی ایران و ایرانی رو بردین، خجالت بکشین.
رئیس جمهور یه مملکت میاد توی کانال تلویزیونی اعلام میکنه فقط 2% مشکل مال باختگان باقیست، در حالی که روز بعد مردم با اعتراض به این نحوه صحبت و این دروغ بزرگ با پلاکارد حاضرن.
آقای جهانگیر، اگه نمی‌رفتید به دیدن زلزله زدگان بهتر بود. این که رفتی با کفشات رفتی روی فرششون، این توهین بود به اونها و این هم بی‌شخصیتی شما را ثابت می‌کنه.
می‌خواستم بگم در این جمهوری اسلامی که دم از مستضعفین می‌زنن، هیچ از اینکه کارگر کار کنه تصفیه نامه می‌ذارن جلوش بدون تاریخ که همه چیزش رو گرفته بعد دستام به کارش میکنم که فردا تصویر توپی خورد این دو زنش بیرون دستشم هیچ جا بند نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب خبرهای ورزشی را خواهیم شنید، اما پیش از آن 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران خلاصه خبرها از رادیو فردا. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید 19 میلیون تن از جمعیت ایران در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده زندگی می‌کنند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات بلندپایه کاخ سفید واشنگتن گزارش داد رکس تیلرسون وزیر خارجه در چند هفته آینده جای خود را به مایک پومپئو رئیس کنونی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA می‌دهد. سازمان ملل روز پنجشنبه برای خروج اضطراری 500 بیمار از جمله 167 کودک از منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق از قدرت‌های بین المللی یاری خواست. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به اتفاق آرا توافق مربوط به کاهش تولید نفت خام را تا پایان سال 2018 میلادی تمدید کردند. در حالی که مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی امروز برگزار می‌شود، دیدارهای هفته 14 باشگاه‌های برتر فوتبال ایران با تساوی آبی‌های پایتخت پیگیری شد. حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 14 خود را روز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز کرد و استقلال تهران در مقابل پیکان متوقف گشت در یک بازی بدون گل 0-0 مساوی. استقلال 1 پله بالا آمد و 8 شد و پیکان 1 پله پایین افتاد و در مکان 4 ایستاد. در 3 بازی دیگر استقلال خوزستان تیم رده 13 در اصفهان با سپاهان رده 11 1-1 مساوی کرد و فولاد خوزستان در اهواز با برد 2-1 سپیدرود رشت را بدرقه کرد و پشت سر پرسپولیس در رده 2 جدول ایستاد. سپیدرود تقریبا ته جدول. در هوای سرد تبریز دیدار گسترش فولاد سایپا با هتریک سامان نریمان 3-1 به سود گسترش فولاد بود. سایپا 6، گسترش فولاد 9. 4 مسابقه دیگر از هفته 14 لیگ برتر امروز جمعه در برنامه است که 2 بازی که در تهران برگزار می شود مهم است. نفت میزبان تیم 3 جدول پارس جنوبی جم است و پرسپولیس هم پذیرای زوباهن. زوباهن در رده 11 قرار دارد ولی در بالای جدول به ترتیب پرسپولیس با 27 امتیاز، فولاد خوزستان با 26 و پارس جنوبی جم و پیکان با 25 امتیاز تیم‌های اول تا 4. تیم ملی وزنه‌برداری ایران که برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان وارد شهر آنهایم در ایالت کالیفرنیا آمریکا شده است، تمرینات خود را آغاز کرد. ولی برخی از وزنه‌برداران به گفته محسن بیرانوند سرمربی تیم اضافه وزن دارند.
اولین جلسه تمرینام انجام شد. تمرینام هر روز ادامه داره. خدا شکر بچه‌ها مشکلی ندارن. آسیبی ندارن. فقط وزنشون کنترل کنیم بعضیشون چون بالای وزن هستن.
آنها 2 تا 3 روز فرصت دارند که سر وزن برسند. مسابقات برای ایران از روز یکشنبه آغاز می شود که کیانوش رستمی قهرمان المپیک در وزن 85 کیلوگرم روی تخت خواهد رفت. ایران جمعاً با 8 وزنه‌بردار در مسابقات جهانی وزنه‌برداری آمریکا شرکت کرده است. و تا کمتر از 20 ساعت دیگر قرعه‌کشی جام جهانی 2018 روسیه در مسکو و در محوطه کاخ کرملین با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار خواهد شد. از ایران کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران و همچنین 2 تن از ستارگان سابق تیم علی دایی و مهدی مهدوی‌کیا نیز در مراسم قرعه کشی جز میهمانان فیفا خواهند بود. قرعه کشی در ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز خواهد شد و 32 کشور منتخب به 8 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. ایران در سیل 3 و در کنار تیم‌های دانمارک، ایسلند، کاستاریکا، سوئد، تونس، مصر و سنگال قرار دارد. این یعنی ایران با این کشورها و همچنین 4 نماینده دیگر آسیا هم گروه نخواهد شد.
واو، چه مراسمی خواهد بود و چه گروهی برای تیم ملی ایران. حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش و بحث ممنوعه این هفته.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بدن به مثابه امر مقدس تغییر ناپذیر در طول تاریخ بشر همواره و با آرامی تغییراتی هم کرده. از زمانی که بدن با یک پرده گوشت زیباتر به حساب می آمد تا بدتر که حذف آن یک پرده گوشت معیار بدن زیباتر شد، در همه این زمان ها بدن همواره آن فیزیکی بوده که جامعه و هنجارها قواعد اخلاقی هم بار آن کردند. آیا دستکاری در این مجموعه، ایجاد تغییرات در آن، بزرگ و کوچک کردن بعضی اندام‌ها و تولید زیبایی پلاستیکی در آن نشانه اختیار و اراده آدمی برای شکستن تابوی بدن و ساختن آن به شکلی انتخابی است، یا برعکس نشانه خودباختگی و خلأ در درون؟ آیا با تغییر بدن خود و تبدیل آن از چیزی که به ما رسیده به آنچه که خودمان می‌خواهیم، در حقیقت در برابر نظم موجود قد علم کرده ایم؟ یا نه در برابر فشار پسند عمومی و رسانه‌ها و بازار قد خم کرده ایم؟ حسین غازیان، جامعه شناس و غزل صدر که از جمله درباره حقوق زنان هم می‌نویسد، در تابوی این هفته دو سوی متفاوت این بحث را نمایندگی می‌کنند. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. خانم صدر، اساساً موضوع ما بدن هست. بدن که خودش یکی از تابوهای بشر بوده. با عملهای جراحی روی بدن، ایجاد تغییرات در بدن مثل مثلاً عمل شکم، چربی برداری، کوچک کردن شکم، بزرگ کردن سینه، از این دست کارهایی که رواج بیشتری پیدا کرده ظاهراً در سالهای اخیر، آیا شما موافقید یا مخالف و چرا؟
بله، 95% از متقاضیان جراحی زنان و دختران هستند در فاصله سنی 14 تا 45 سال. سهم مردان 5%. برای اینکه مخالفت خودمون رو یک دلیلی براش داشته باشم، این است که از مجموع 100% کسانی که مرتکب عمل جراحی میشن، فقط 10% از هیئت خودشون بعد از عمل رضایت دارن. یعنی اینکه اصلا مشکل یک جای دیگری است و با اعمال جراحی متعدد این مشکل حل نمیشه. مثلا تن دادن به بوتاکس. مثلا بوتاکس یک سمی است که به ماهیچه تزریق میشه و راه انتقال پیام عصبی به ماهیچه رو میبنده و اون ماهیچه فلج میشه و دیگه قادر به حرکت نیست. درجه چروک روی پوست از بین میره تا یک مدتی. فرد بعد از مدتی میبینه که خب چروکش دوباره برگشت. میره سراغ بوتاکس بعدی. در یک چرخه پایان ناپذیری از جراحی های پی در پی قرار میگیره. به این دلیل که خودش اساسا متوجه مشکل بنیادی نیست و نتونسته ریشه یابی کنه که اساسا من چرا باید تن بدم به همچین جراحی. حالا جراحی کوچکی است به عنوان مثال دارم میگم. چرا باید تن بدم به همچین چیزی و به عوارض بعدش باید خون مردگی رو تحمل کنم، سردرد رو تحمل کنم به خاطر اینکه چروک نداشته باشم؟ در واقع فرد میفته توی یک چرخه عجیب غریبی که تمامی نداره، در حالی که دنبال اون مسئله نگشته. مسئله در باور نداشتن خود به عنوان یک واحد انسانی و باور نکردن توانایی هایی که اون آدم داره و تلاشی که میخواد خودش رو جا کنه توی سیستمی که تابعی از رسانه هاست. دست میزنه به یک کارهایی مثل برجسته کردن لب، کاشتن گونه، کوچیک کردن بینی و کاشتن نگین در چشم. من به این دلیل مخالفم که فکر میکنم که درست‌ترش این است که من به عنوان یک زن قابلیت ها، توانایی ها و خودباوری خودم رو بشناسم و هر عمل جراحی مازادی در واقع سرپوش گذاشتن است بر ناخودباوری خودم.
خب خانم صدر، حالا ما قبل از اینکه بریم به مهمان دیگر این برنامه آقای غازیان، شما از یک مشکل بنیادی بنیادی یا مشکلی که میگید جای دیگری است صحبت کردید. من میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون میرسه که آیا همه کسانی که دست به ایجاد این تغییرات در بدن خودشون میزنند، بدن به عنوان اون فیزیک خیلی حساسیت برانگیزی که وجه بیرونی ما رو نمایندگی میکنه، در نتیجه بر روش انواع اقسام حساسیت ها وجود داره، فکر میکنید همه کسانی که دست به دستکاری در این بدن میزنند الزاماً مشکلی بنیادی در جای دیگر دارن؟ چون اشخاصی هستن که خیلی هم توانان، هویت مشخصی هم برای خودشون ساختن، ولی همچنان میبینیم که این کار میکنن.
بله، من فکر میکنم که مسئله این است که اگر 100% تمرکز و توجهشون صرف رسیدن به اوج پتانسیلی که دارن میشد، واقعا چه چیز شگفت انگیزی حاصل میشد. در واقع همه رو به یک نوعی درگیر خودش کرده. منتها قضیه این است که خودباوری 100% نیست. به نظر من بله، حتی اون کسانی که موفق هستن و تمیدن بین اعمال جراحی، باز دارن دنبال چیزی فراتر از غیر از توانایی شخصیشون میگردن و باز به نظر من نشون دهنده یک خلایی در یک جایی است، و یعنی تا وقتی که این خلا نباشه انسان با بدن خودش در صلح.
بسیار خوب آقای قاضیان، شما در این مورد چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که دستکاری در بدن با این عملهای جراحی یا به هر روشی به این مشکل بنیادی که خانم صدر میگن برمیگرده، یا معانی دیگه ای از نظر شما میتونه داشته باشه؟
ببینید، خب به این سوال به شکل‌های مختلفی میشه پاسخ داد، ولی یک شکل پاسخ دادن این است که ببینیم آیا آدما در عمل این کارو میکنن یا نه. خب هم تاریخ هم تجربه بشری نشون میده که همه آدم‌ها به یه میزانی بدنشون رو دستکاری میکنن و گویی این رو حق خودشون میدونن. به یک معنی حق طبیعی هم هست، چون ما مالک همه بدنمون هستیم و همونطور که میتونیم ذهنمون تغییر بدیم، با چیزهای گذشته مخالفت کنیم، میتونیم بدن خودمون رو تغییر بدیم. از گذشته های دور ما لوازم آرایشی رو میبینیم جزء مایحتاج روزمره آدم ها، تا برسه به امروز که ما به شیوه‌های مختلفی بدن خودمون رو تنظیم میکنیم. بحث در مورد درجه این تنظیمگری یا پیامدهای این تنظیمگری یا عواملی که روی این تنظیمگری موثرن موضوع دیگری است. ما باید این حق بنیادی رو به رسمیت بشناسیم، به آدم‌ها اجازه بدیم که اون جوری که دوست دارن با بدن خودشون رفتار کنن، من جمله دستکاری در بدن یا عدم دستکاری در بدن. ممکنه بگیم ما با یه مقداریش موافقیم با یه مقداریش مخالفیم، که خب این سوال پیش میاد که این درجه رو کجا میشه تنظیم کرد. دوم بحث پیامدهاست. ممکنه پیامدهای بهداشتی داشته باشه مثل مواردی که اشاره کردن، یا پیامدهای پزشکی داشته باشه مثل مواردی که اشاره کردن، یا ناشی از یه مکانیزم جبرانی روانی باشه که خب اون هر کسی باید مراجعه کنه به خودش، به روانشناسش، و ببینه که آیا به این خاطر داره این کارو میکنه یا به دلایل دیگری. یکی از موضوع عوامل موثر، بله منم قبول دارم که رسانه‌ها به طور کلی و نظام سرمایه‌داری به گونه سازمان داده شده که کالاش رو بفروشه و یکی از این کالاها زیباییه و این زیبایی میاد توی بازار و به شیوه معینی روی ذهن و روان ما ممکن تأثیر بذاره. آدم ها خودشون باید انقدر قوه نقادی داشته باشن برای خودشون بسنجن، سود و زیان هر عمل مشخص رو بسنجن و ببینن که آیا میصرفه که براشون یه عمل جراحی مثلا چربی برداری انجام بدن یا نمیصرفه.
آقای قاضیان، نکته مطرح کردین که من میخوام ازتون خواهش کنم اونو بیشتر باز کنین. اشاره کردین به تغییر یا دستکاری در ذهن، به عنوان اینکه ما مالک ذهنمون هستیم، خب مالک بدنمون هم هستیم. این تفکرات یا باورهایی که از گذشته به ما رسیده رو اشاره کردین که تغییر میدیم، میتونیم بدنمون هم که به ما رسیده و ما اینطور اون رو دریافت کردیم تغییر بدیم. خب چرا این حساسیت در مورد اون جنس از تغییرات نیست و وقتی به بدن میرسه روش حساسیت میبینیم؟ آیا این به همون جنبه تابویی بودن بدن برمیگرده؟
ببین، پیش از اینکه من به مستقیما به این سوال پاسخ بدم، بعد نیست یک نکته رو اینجا روشن کنیم. ما یک مرزی بین انسان و سایر موجودات قائل هستیم و اون مسئله اختیار. انسان برخلاف سایر موجودات قادر هست که انتخاب بکنه و این قدرت انتخابگری او هست که انسانیتش رو محقق میکنه. به این معنی هر چقدر انسان‌ها انتخاب‌های بیشتری بکنن، یعنی انسانیت خودشون رو بیشتر محقق کردن. در این مورد میشه پرسید که آیا انسان‌ها حق دارند که اختیار بدن خودشون رو داشته باشن و به جای اینکه مثل یک ماشین برنامه‌ریزی شده بدنشون رو همونطور نگه دارن، دست به انتخاب بزنن و اجزایی از بدن خودشون رو تغییر بدن؟ ما می‌بینیم که در عمل این کارو می‌کنیم. ما با ورزش کردن این کارو انجام می‌دیم، با مصرف داروها این کارو انجام می‌دیم، یعنی بدن خودمون رو دستکاری می‌کنیم. حتی برای زیبایی آرایش‌های معمولی می‌کنیم. حتی می‌بینید در میان کسانی که موج مثلا مخالفت دارن با اینکه موهای زائد بدن رو بتراشن، ممکنه موهای صورتشون رو دستکاری بکنن. در واقع این ساختن یه هویت بر مبنای انتخابگری خود آدم‌ها، همونطور که من هویت فکری و ذهنیم رو ممکنه بسازم و خودم رو اسیر اون مجموعه از به اصطلاح افکار و سنت‌هایی که به من رسیده نکنم، خودم رو آزاد کنم و فکر جدیدی در ذهن خودم تولید بکنم، میتونم بدن خودم رو هم به همین شیوه دستکاری بکنم و برسونم به جایی که به اصطلاح خودم مطلوب میدارم. حقیقتش اینه که گویی بشر آمده برای بدن و ذهن دو تا دستگاه اخلاقی متفاوت درست کرده. مجاز میدونه که شما لحاظ فکری تغییر کنید و میدونه که این مجاز دونستن هم یه مراحلی رو طی کرده. برای همین شما میبینید پدیده ارتداد رو دارید در ادیان. خب ما میبینیم که امروزه به دلیل گسترش ایده های لیبرالی ذهن انگار از قید این اسارت رها شده، اما هنوز بدن گویی که در اختیار خود فرد نیست، این جامعه است که در موردش باید تصمیم بگیره. یه قسمت های انگار معنای تابویی پیدا کرده و نمیشه به اونها دست داد و امروز تابوهای مدرن پیدا شده راجع به این موضوع.
خانم صدر، شما احتمالاً با ورزش کردن یا آرایش کردن که مخالفت ندارین، اما با عملهای جراحی مخالفت دارین. آقای قاضیان اینها رو کنار هم گذاشتن، در حقیقت با هم مقایسه کردن. من در نهایت میتونم اینطور بگم که آیا ما میتونیم با یک حدی از یک چیزی موافق باشیم؟ چون ورزش کردن یا آرایش و پیرایش و ابرو برداشتن و همه این کارهایی که پذیرفته است هم جنبه‌ای از زیبایی کردن بدن و صورت رو در خودش داره.
من البته اینا در یک رسته نمیدونم، منتها خیلی جالب‌تر میشه اگر به یک نکته از حرفای آقای قاضیان برگردم، اونجایی که از آزادی بر بدن و اختیار تغییر حرف زدن. اصلا ماجرا دقیقا همینجاست. ماجرا اینجاست که آزادی در واقع اولین چیزیست که اینجا از بین میره. من به عنوان یک انسان تحت تأثیر رسانه و ماشین همانند سازی که داره به سرعت همه آدم ها رو همشکل میکنه، اختیار آزادی و بدن خودم رو از دست دادم. دیگه نمیتونم به عنوان یک واحد انسانی شخصا تصمیم بگیرم که میخوام بدنم چی شکلی باشه. من تابعی هستم از چیزی که داره در مغز من فرو میشه و تلقین میشه به مغز من و اجازه دادم که بدنم در خدمت این کارخونه عظیم همانندسازی قرار بگیره. که حال تقدس و رسانه ها دقیقا دارن تعریف میکنن. مقدس اون چیزیست که اصلا اطمالا قابل نقد نیست و اون چیزیست که از خارج از انسان به آدم تزریق میشه و آزادی رو در واقع از بین میبره. همراه شدن با ارزش هایی که داره تلقین میشه بدن شبیه یک ونوسی میکنه، ایمنش میکنه و در همشکل بودن و همانند بودن یه امنیتی هست که در یکی بودن نیست. زن همشون شبیه هم میشن. انسانی که در این چرخه داره میفته در یک حاشیه امنی قرار میگیره، چون که در گروه بودن همیشه کمتر هراس‌آور و کمتر ترسناک تره. امروز شما ببینید که تفکیک هویتی مشکل شده. دماغا یک اندازه است، سینه ها یک اندازه است، باسن ها یک فرم، در واقع داره میره به یک سندیش انگار که همزمان از یک کارخونه واحدی در آمدن، از یک خط تولید مشخصی و همشکل و همانند شدن. میگه آزادی نیست اسمش، این اسمش این است که من تابعی هستم از اون چیزی که داره بر من حکم فرمایی میکنه، ماشین سرمایه‌داری که داره منو شبیه یک گروهی میکنه. تو این سیستم کسی که یه بینی بزرگ عقابی داره و یک سینه های خارج از نرم در واقع تزریق شده داره، یک انسان یکی است که بنابر یکی بودنش قرار است که بیشتر در هراس باشه و براش دشوارتر باشه قضیه. ولی ورزشی که شما اشاره کردید به نظر من اینا در یک رده و دسته قرار نمیگن. ورزش بحثش بحث دیگریه، یک بحثش بحث سلامتیه و اتفاقا چقدر عالی میشه اگر انسان برای رسیدن به اون شمایلی که دوست داره بهش برسه ورزش بکنه و عوارض کمتری رو تحمل بکنه و به سلامتی خودش بپردازه و اسم این بدن میشه آزادی.
خانم صدر عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، شما چند بار به عوارض و پیامدها اشاره کردید. من بله. ازتون میپرسم که اگر اولا که خب هر اقدامی که آدمیزاد میکنه، همین برنامه که الان ما داریم ضبط میکنیم یک پیامدهایی داره، حتما هر کاری یک پیامدهایی داره. اگر پیامدهای این کار یا عوارض این کار به گفته شما این چیزهایی که بهش اشاره کردید نبود، در اون صورت میتونستید موافق باشید با عملهای جراحی؟
نه اساسا نمیتونستم موافق باشم، به این دلیل که من همیشه حواسم به اون خلأ هست. اون خلأ یک جایی وجود وجود داره.
آقای قاضیان، در صحبت‌های خانم صدر دو نکته به طور مشخص بر من جالب بود. یکی این مخالفتی که با شما کردن بر سر این که اتفاقاً ما داریم چیز رو انتخاب می‌کنیم که ما رو تابعی می‌کنه از اون کارخانه عظیم همانندسازی و اتفاقاً ارتداد نیست، این نگفتن به ارزش‌های مسلط نیست، بلکه تن دادن به اون ارزش‌های برساخته و دستساز جاری. مایلم پاسخ شما رو به این نگاه بدونم.
بشر همیشه به هم نوایی تن داده، چیزی نیست که مال امروز یا مال سرمایه‌داری باشه. آدم‌ها در طول تاریخ همیشه هم نوایی کردن. اگر امروز مثلا خانم‌ها یه اندام باریک‌تری داشته باشن چیز بهتری است، خب در گذشته برعکس بوده. در گذشته داشتن یه پرده گوشت یا لگن‌های بزرگ همیشه یه امتیاز بوده و اونایی که میتونستن هم نوایی کنن ارزش بیشتری رو کسب می‌کرد. چیزی که امروزه تشدید شده مسئله تولید، یعنی تولید سرمایه‌داری به شیوه جدیده، و البته رسانه‌ها، این دوتا این رو پررنگ‌تر کردن. خب این معنیش اینه که انسان‌ها کماکان میتونن انتخاب کنن، یعنی رسانه یا سرمایه‌داری نمیدن دست آدم ها رو ببندن جلو انتخابشون رو بگیرن. البته که اونا فشار زیادی به ما وارد میکنن، انتظارات ما رو، سلایق ما رو ممکنه تنظیم کنن، ولی من هنوز قدرت انتخابگری خودم رو دارم. همونطور که من در مورد کالاهای مادی ممکنه این کارو بکنم، ممکنه از صبح تا شب توی تلویزیون تبلیغ کنن که شما برید فلان ماشین یا فلان یخچال رو بخرید، ولی من ممکنه ارجبی کنم و نخرم، مثلا یه یخچال دیگه بخرم یا یه چیز دیگه ای رو جایگزینش کنم. تفاوت در این است که انتخاب‌های من بیشتر شده. من نه تنها میتونم خودم لاغر کنم، میتونم چاق هم بکنم، نه تنها میتونم این قسمت بدنم رو تغییر بدم، قسمت‌های دیگر بدنم رو میتونم تغییر بدم و به شیوه‌ای که خودم دوست دارم تغییر بدم، نه شیوه‌ای که لزوماً شیوه رایج و همگانی است. ممکنه آدم‌های کمتری در مجموع دست به انتخاب علیه جریان مسلط زده باشن، که این همیشه بوده، ارتداد هم همیشه یه چیز نادر بوده، الان هم ارتداد علیه فضای مسلط غالب، چه فضای زیبایی شناختی باشه چه فضای مصرفی، یه امر نسبتاً ثانوی است. بنابراین شما اتفاقاً ممکنه هویتتون رو به صورت موزاییکی تری از گذشته بسازید، چون عناصر موزاییکی بیشتری در اطرافتون هست که بتونید بر بگذید و اونا رو در خودتون مندرج کنید و هویت جدیدی بیافرید، من جمله هویت بدنی خودتون.
خانم صدر، حالا شاید بخواید پاسخی به صحبت آقای قاضیان بدین، اما من با توجه به اینکه نوشته هم در این زمینه داشتین میخوام ازتون بپرسم که ظاهرا شما به چیزی با عنوان زیبایی طبیعی معتقد هستین در برابر حالا اصطلاحاتی که به کار میره مثل زیبایی پلاستیکی یا ساختگی. از نظر شما فرق اینها در چیست؟
مثلا این است که جامعه آماری من و شما آقای قاضیان نیستیم، بله ما قدرت انتخاب داریم، ولی جامعه آماری من زن اون دست خصوص با زن تکرار میکنم، زنانی هستن که به دلیل زن بودنشون از رسیدن به موقعیت اجتماعی باز موندن، یک حالت طرد شدگی دارن و به جبران این طرد شدگی اون آزادی از دست رفتهشون رو میان با یک آلترناتیو دیگه پر میکنن. میخوام تاکید کنم روی اینکه در واقع آدم هایی داریم حرف میزنیم که در جامعه نتونستن جایگاه طبیعی خودشون رو به دست بیارن و به این دلیل سعی میکنن که با اعمال جراحی زیبایی تن بدن به در واقع خواست سیستم و خواست غالب. بله من طرفدار زیبایی طبیعی هستم، من فکر میکنم که تاثیر طبیعت بر من حتی اگر بخوام که جراحیش هم بکنم خیلی عظیم‌تر و خیلی شگفت‌انگیزتر از این که بخواد از بین بره و تاثیر آفتاب به عنوان مثال بر صورت آدم‌ها به نظر من و بقیه طبیعت‌گراها تاثیر قشنگیه و به نظرم از بین بردنش یک حالتی از تصنع به وجود میاره.
تو صحبت‌های پیشین خانم صدر این عبارت هم به نظر من در خور توجهه که گفتن برای رسیدن به شمایلی که آدم دوست داره اگر ورزش بکنه چقدر هم خوبه. خب اون شمایل، خانم صدر شاید اول از خودتون من بپرسم، اون شمایل هم به هر حال شمایلی است که حالا ممکنه یک نفر بخواد با عمل جراحی بهش برسه. یعنی میخوام بگم که اون شمایل هم تعیین شده است. اگر شما این رو ضد هویت شخصی میدونید چه فرقی داره که با ورزش بهش برسیم یا با عمل جراحی؟ این پرسشی است که ممکنه در این لحظه پیش بیاد.
بله دقیقا همون بزنگاهی است که آدم باید حواسش باشه به این که آیا من خودم دارم تعیین میکنم، هرچند که من هیچ وقت به طور من نوعی هیچ وقت به طور 100% در واقع نمیتونم خارج باشم از اون چیزی که رسانه داره در واقع تحمیل میکنه، من زن رو داره به شکل یک سوژه میبینه که میتونه تغییرش بده، ولی قضیه اینه که من چی میخوام، من نوعی چی میخوام. اگر اون چیزی که دارم بهش میرسم حاصل تاریخ من، حاصل زیست من و مدل زندگی من باشه و تصمیم گرفته باشم که اونطوری زندگی کنم تا حد امکان فارغ از اون چیزی که سیستم داره به من ترغیب میکنه، نظرم خیلی هم خوبه.
آقای قاضیان، خانم صدر خیلی در صحبتاشون مسئله زنان رو مطرح میکنن، اینکه به هر حال زنان بیراه هم نیست، خیلی قضاوت میشن با بدنشون، با شکل بدنشون، ولی مردها هم عمل جراحی زیبایی میکنن، حالا از کاشتن مو گرفته تا بقیه تغییراتی که در خودشون میدن. منتها ما کمتر در مورد مردان این نکته رو میشنویم که خودشون رو تحت فشار روانی بدونن. چه تفاوتی هست اینجا؟
بازم عوض میخوام قبل از اینکه به سوال شما پاسخ مستقیمی بدم برگردم به صحبت خانم صدر. ببینید، یه نکته ای رو ما ازش نباید غافل بشیم. ما در جامعه های زندگی میکنیم که پر از خورده فرهنگه. ممکنه یکی از این خورده فرهنگ ها مسلط باشه. مثلا خورده فرهنگی که امروز مسلط هست این است که شما میتونید بدنتون دستکاری بکنید و یه کاری بکنید برای زیبایی و یه زیبایی شناسی مسلطی ارائه میده و اغلب آدم توی این فضا هستن. ولی خورده فرهنگ های دیگری هم هستن، مثل همین خورده فرهنگ طبیعت گرا که خانم صدر بهش اشاره میکنن. ولی فراموش نکنیم کسانی که توی اون خورده فرهنگ زندگی میکنن، اونا هم دارن همنوایی میکنن، همنوایی با فرهنگ خورده فرهنگ خودشون که در اونجا غالب هست. فکر نکنیم اونا همنوایی نمیکنن، اونا دارن با یه چیزی میجنگن. اونا با خورده فرهنگ غالب مسلط میجنگن، اما خودشون از یه خورده فرهنگ دیگری باش هم نوایی میکنن و ازش تبعیت میکنن. اما در مورد اینکه آیا این در مورد زنان هست یا چرا در مورد زنان بیشتر هست، خب برمیگرده به فرهنگ کلی جوامع که عمدتاً بارقه های فرهنگ پدرسالاری هنوز توش، پدرسالاری توش هنوز وجود داره، کم یا بیش بسته به جامعه های مختلف. و در این جامعه ها مردان و خواسته هاشون مسلطه، اونا هستن که بر جان و مال زنان مسلط بودند و این تسلط به شیوه های متفاوت نرمی کماکان ممکن ادامه داشته باشه، من جمله شیوه تسلط بر زیبایی شناسی غالب بر بدن زنان، و به همین دلیل فشار بیشتری روی زن هاست، در حالی که مردها هم عملا دارن این کارو میکنن و این فشار کمی داره متعادل میشه. ولی تا برسیم به جایی که این فشار در تعادلی باشه که هر دو احساس کنن متقاضی هستن توی این بازار، ممکنه فاصله داشته باشه.
اجازه میدین یک نکته رو باز من یک کوچیک
بله خواهش میکنم
حرف آقای قاضی خیلی درسته که ما خورده فرهنگ هایی داریم که اینا با هم گروه میشن و در خودشون باز احساس امنیت میکنن. منتها قضیه این است که خورده فرهنگ غالب اساسا، که حالا الان مثلا خورده فرهنگ غالب تن دادن به جراحی های مکرره، اساسا خورده فرهنگ غالب نمیتونه منتقد باشه، یعنی سویه انتقادی نداره، بلکه تن میده. بقیه به قول آقای قاضیان خورده فرهنگ ها هستن که سویه انتقادی دارن و انتقاد دارن به شرایط موجود و ریشه یابی میکنن و میگن که این حرکت داره به کجا میره. یک اشاره کوچیکی که دوستام بکنم به این است که برای مثال در ایران که آمارش انقدر بالا رفته، تختی بینی دنیا هست در حال حاضر، شما نگاه کنید که این فردگرایی و این توجه بیش از حد به بدن و این آمار بالای جراحی به کدوم سمت داره میره. توده مردم در واقع بیشتر از این که حواسشون باشه مثلا به غارت، مثلا به غارت اموال عمومی، از این حواسشون معطوف است به جراحی های گسترده. در مقابل این روند، اون روند طبیعت گرایانه است که میخواد انسان رو به خودش، به آشتی با خودش تشویق بکنه. همچنان ما در شوخیایی که مردان با هم میکنن میشنویم که میگن که سن خانم‌ها رو ازشون نپرسید، نشون میده که سن خانم‌ها، بعضی وقتا سن آقای رو هم من دیدم، یک تابویست که این هم در واقع میتونه هم برمیگردم به همون خلایی که قبلا در واقعش حرف دادم. من 65 سالمه، 70 سالمه و سنم برام ایراد حساب میشه. از زندگیم چیزی نفهمیدم، در واقع در یک جغرافیایی زندگی کردم که اونقدر که باید کیفیت زندگی نداشتم و خلاهای متعدد در من ایجاد شده و حالا به جبرانش میخوام بیام یه جراحی هایی بکنم که بتونم اینو پنهان بکنم و بگم که من چقدر خوب زندگی کردم، رو بنایی و چقدر خوشبخت زندگی کردم.
آقای قاضیان، خانم صدر از عبارتی استفاده کردن که من اینطور خلاصش میکنم، خوشبختی رو بنایی. ما در جامعه ایران میبینیم که در سالهای اخیر خیلی افزایش پیدا کرده آمار دستکاری در بدن، حالا به اشکال مختلف، با وجود حفظ اون جنبه تابویی بدن، این اتفاق رو شاهدش هستیم که افزایش پیدا کرده. فکر میکنین چنین جامعه ای آیا مسئله‌اش همون خوشبختی رو بنایی است، یا اینکه میتونین معانی جامعه شناختی دیگه هم توضیح بدین، بگین که این جامعه به لحاظ هویتی به کدوم سمت داره میره؟
اگر اینها رو بخوایم ترجمه بکنیم به هر حال به خوشبختی روبنایی، این چیزی که در واقع زندگی عموم بشر رو در طول تاریخ تشکیل داده، اون نوع از خوشبختی‌های متعالی ناب نادر آگاهانه معقولانه ای که به لایه‌های عمیق‌تر زندگی، به معنای زندگی، به معنای حضور آدم توی این جهان توجه داره و ارتباطش با آدمای دیگه یک چیز بسیار نخبه گرایانه است که گروه بسیار اندکی از مردم رو در طول تاریخ شکل داده. بنابراین این چیز غریبی نیست، این خوشبختی روبنایی، این خوشبختی که به ظواهر توجه داره، این خوشبختی که به اندامها، به شکل صورتها و نحوه حضور آدمها در جامعه ها مربوط میشه. چیزی که برجسته تر شده در این دوره حضور رسانه است که این رو به صورت بازتابی به چشم ما میاره، در حالی که در گذشته هم این بوده. ما فقط این آگاهی جمعی رو به دلیل نبودن این رسانه‌ها، به دلیل زندگی نکردن در جهان که کاملا رسانه‌ای شده و معرفت‌های ما از طریق رسانه شکل میگیره نداشتیم. آگاهی از وجود این خوشبختی روبنایی یک آگاهی جدیده، ولی خود اون خوشبختی روبنایی یه امر قدیمی.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان و غزل صدر در این بحث با تابوی این هفته همراهی کردید. و ما شما مرسی که با تابو این هفته هم همراه بودید. یادآوری میکنم که ما تمام پیام های شما درباره برنامه تابو رو دریافت میکنیم در فرصتی مناسب در آینده نزدیک. به همه این پیام ها و پیشنهادها و اینکه آیا امکان اجرای اونها رو داریم یا نه پاسخ میدیم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.